ساعت 18 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رهبران دو کره روز شنبه به صورت غیر منتظره با یکدیگر دیدار کردند. وزیر خارجه ایران میگوید هنوز چگونگی اجرای پیشنهادهای اروپاییان برای ماندن ایران در برجام مشخص نیست. و ناصر ملک مطیعی بازیگر سرشناس سینمای ایران درگذشت. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. رهبران کره شمالی و جنوبی روز شنبه به صورت غیرمنتظره با یکدیگر دیدار کردند تا درباره ملاقات احتمالی میان کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مذاکره کنند. رهبران دو کره روز شنبه در منطقه مرزی میان دو کشور به مدت 2 ساعت دیدار کردند. این دومین دیدار مون جای این و کیم جونگ اون در ماه‌های گذشته است. این دیدار غیرمنتظره بعد از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه گذشته با ارسال نامه‌ای دیدار با رهبر کره شمالی را به دلیل آنچه خصومت آشکار کره شمالی نامید لغو کرد. کره شمالی هم اعلام کرد پیونگ یانگ همچنان خواستار دیدار با رئیس جمهوری آمریکا است. یک روز بعد از آن آقای ترامپ از گفتگوهای سازنده با کره شمالی برای برگزاری دیدار رهبران دو کشور بر اساس برنامه قبلی در 12 ژوئن 22 خرداد در سنگاپور خبر داد. کره شمالی روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد تنها سایت آزمایش هسته‌ای خود را منهدم کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به روشن نبودن چگونگی اجرای بسته پیشنهادی اروپایی‌ها گفته است که هنوز نمی‌توان گفت آنها در نهایت چه چیزی را ارائه خواهند داد. آقای ظریف همچنین پیشنهاد اروپا برای مذاکره با ایران در خارج از چارچوب برجام و در زمینه توان موشکی و نفوذ منطقه جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت که این خبر دروغ بوده و اتحادیه اروپا آن را تکذیب کرده است. توقف برنامه تولید موشک‌های بالستیک و خروج نیروهای ایرانی از کشورهای منطقه از جمله شرایط آمریکا برای مذاکره با جمهوری اسلامی هستند. سفر دو روزه رئیس جمهوری فرانسه به روسیه برای شرکت در نشست اقتصادی سن پترزبورگ روز گذشته به پایان رسید. همکارم رویا ملکی در گفتگو با جلیل روشندر کارشناس امنیت بین الملل در آمریکا از او پرسیده تا چه حد این ملاقات به موضوع حفظ برجام مربوط بوده است. جلیل روشندر:
موضوعات مختلفی از جمله رابطه اروپا با روسیه، تحریم‌ها، اوکراین، فعالیت‌های اقتصادی توتال فرانسه در روسیه، اینا مطرح بوده. اما بخش عمده‌ای از صحبت‌های ایمانوئل مکرون و ولادیمیر پوتین در مورد امکان کار کردن در یک چارچوب عملی برای حفظ برجام بود و ضمناً امکان بازگشت آمریکا به گفتگوهای اتمی با ایران به نوعی در این نشست مطرح شد.
اشاره کردین که کار در یک چارچوب عملی برای حفظ برجام. من میخوام بدونم که نگرش دو کشور در مورد حفظ برجام چیه و تا چه حد به توافق در این زمینه نزدیک شدند.
در مجموع میشه گفت که روسیه از مواضع فرانسه در مورد حفظ برجام استقبال میکرد. در این حال فکر میکنه که اون چرا که آقای ایمانوئل مکرون تحت عنوان توافق جامعه تر مطرح میکنه تا حدی قابل اجراست، ولی نگران این است که مسائلی مثل مسائل موشکی، موشکهای بالستیک ایران و فعالیتهای خاورمیانه ای رو اگر بخواد روسیه حمایت بکنه که در داخل اون مذاکرات شرط اون مطرح بشه، اون موقع خود به خود این نقض میکنه برجام رو و متهم خواهد شد به اینکه برجام رو نقض کرده. بنابراین با نوعی احتیاط، ضمن این که اون مسائل رو لازم میدونه، ولی فکر میکنه که خارج از برجام باید با ایران در موردش توافق صورت بگیره.
از برنامه موشکی گفتید، مشخصا تا چه حد در این گفتگوها مسائلی مثل برنامه موشکی ایران، فعالیت‌های منطقه‌ای یا توسعه برنامه‌های اتمی پس از برجام مورد بحث و گفتگو قرار گرفته؟
دقیقا در مورد همه اینا بحث مطرح شده. البته آقای پوتین این رو مطرح کرد که اگر مذاکرات یا مجموعه فشارها نوعی بشه که اصل برجام به هم بخوره، اون وقت ایران برمیگرده به تولید مواد اتمی و به هیچ وجه امنیت منطقه بهتر از اینی که الان هست نخواهد بود و امنیت اسرائیل در معرض خطر بیشتری قرار خواهد گرفت. بنابراین تا وقتی که مشکل کره شمالی حل نشده، جهان بهتر استش که از ورود به یک مشکل دوم خودداری بکنه و با ایران به نوعی به توافق برسه که حداقل در چارچوب فعلی برجام بشه کار کرد.
با این تفاصیل دورنمای رسیدن به توافق در مورد خواسته های ایران و حفظ برجام بین چین، روسیه، بریتانیا، آلمان و فرانسه رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
همونطور که در طی این اجلاس بررسی مسائل برجام در وین هم در روز گذشته مطرح بوده، ظاهراً این دورنما بدون حضور آمریکا در چارچوب بررسی برجام مطرح خواهد شد و به اصطلاح سعی میکنن که در داخل اون به خواسته های ایران توجه بکنن و برایش راه حل هایی پیدا بکنن. خواسته های ایران هم تا اونجایی که ما میدونیم یک بخشش اقتصادیه که کاملا هم به دست کشورهای پنجگانه نیست، یعنی اگر تحریم های آمریکا بخواد عملی بشه این کشورهای اروپایی یا چین و روسیه به تنهایی قادر نیستن جلوی اون تحریم ها بایستن، حتی اگر مکانیزم‌های اقتصادی جداگانه‌ای داشته باشن، بانک‌های دیگری رو وارد کار بکنن، به هر حال اون تحریم‌ها تا بخش زیادی شامل اون کشورها خواهد شد. بنابراین به نظر میرسه که بعضی از خواستای ایران در داخل اون بررسی برجام قابل پیاده شدن هست، ولی بعضی از خواستای آمریکا هم به هر صورت میشه به نوعی بهش توجه کرد و نگرانی‌های آمریکا رو در اون موارد برطرف کرد.
به آمریکا اشاره کردید، در این دورنمایی که ارائه کردید شما میخوام نقش و جایگاه آمریکا رو بدونم چه خواهد بود؟
آمریکا در طول فاصله کمی که از برجام خارج شده روی مواضع خودش ایستاده، یعنی همون اصول چهارگانه رو که دو تا بخشش مربوط به برجام و آینده اتمی ایران و تضمین اینکه ایران به طرف بمب اتم نره تاکید میشه و دو شرط دیگه مسئله فعالیت‌های منطقه ایران و موشکی ایران هستش، ولی در این حال می‌بینیم که آمریکا یک بخشی رو به مسائل داخلی ایران هم اضافه کرده، یعنی در واقع روش تکیه می‌کنه و حتی در مصاحبه‌ای که روز گذشته آقای مایک پومپئو مطرح کردن دوباره روی این قضیه مطرح شده و بخش آزادی‌های مردم و آزادی‌های مدنی روش تکیه میشه، ضمن اینکه آمریکا اعتقادی به مداخله نظامی نداره، ولی بعضا معتقد هستن که تاکید روی این قضیه میتونه راه رو برای مداخله نظامی هم باز بکنه. به هر صورت در مورد برجام خواستای آمریکا در سر جای خودش باقی است، اگرچه به نظر میرسه که یکی دو بخش اون از جمله مثلا بازدید بعضی از مناطق نظامی نکته‌ای باشه که ایران بتونه باش کنار بیاد، و یا اینکه در مورد بعضی از فعالیت‌های منطقه‌ای از جمله در مورد یمن ایران بتونه یک راه حل‌های مسالمت‌جویانه ای رو جایگزین بکنه، اما همه اینا لازمش این هستش که ایران در داخل بتونه به این عقلانیت برسه که به هر حال اینها مسائلی است که میتونه یک منفعت بزرگتر رو به خطر بیاندازه و بهتر است که در موردش مذاکره بشه و به راه حل نهایی‌تر برسه.
جلیل روشندل کارشناس امنیت بین الملل در آمریکا بود. اما ناصر ملک مطیعی بازیگر و پیشکسوت سینمای ایران روز جمعه در سن 88 سالگی درگذشت. ناصر ملک مطیعی هفته گذشته به دلیل نارسایی کلیه و تنگی نفس در بیمارستان بستری بود و شامگاه 4 خرداد درگذشت. ناصر ملک مطیعی در طول دوران فعالیتش در سینمای پیش از انقلاب در بیش از 90 فیلم سینمایی بازی کرد و 9 فیلم را نیز به عنوان کارگردان جلوی دوربین برد. فیلم‌های معروفی از جمله قیصر، توقی و سریال سلطان صاحب‌قران از جمله آثاری است که نقش آفرینی او در آنها به یاد ماندنی است. در همین باره محمد زرقامی گفتگویی کرده درباره درگذشت ناصر ملک مطیعی با اسفندیار منفردزاده، سازنده موسیقی فیلم قیصر و توقی، که با هم میشنویم.
در واقع از فیلم قیصر من با ایشون آشنا شدم.
شما کارهای آقای ملک مطیعی رو تا پیش از اون دیده بودید؟ چون به هر حال ایشون فیلمای بسیاری بازی کرده بود، شاید شاخص ترینش هم چهارراه حوادث ساموئل خاچیکیان بود تو اون سالا.
بله، فیلم خاچیکیان دیده بودم ولی زیاد جدی نگرفته بودم و آشنایی هم با ایشون نداشتم.
وقتی که آقای ملک مطیعی رو دیدید سر صحنه، چه ویژگی‌هایی توی بازیگری ایشون بود؟ چه چیزی منحصر به فردشون میکرد از هنرپیشه‌های دیگه‌ای که کنار ایشون تو اون فیلم بازی میکردن؟
ایشون آدم بسیار مؤدب و تحصیل کرده و مهربانی بود و بر این اساس وقتی که پذیرفته بود نقش کوتاهی در فیلم قیصر داشته باشه، خودش رو کامل در اختیار آقای کیمیایی گذاشته بود و کاملا هر اون چیزی که کیمیایی میخواست انجام میداد و توانا بود در این انجام.
چیزی که به نظر میاد اینه که آقای ملک مطیع به هر حال در سینمای ایران فیلمهایی رو بازی کرده که شاید بشه گفت فیلمهای متفاوتی موج نوعی سینماست و دیگر ویژگیشون این بود که در فیلمهای عامه پسندم بازی میکردن که اتفاقا اون ویژگی روی بازی ایشون و روی کاراکتر ایشون سایه انداخته بود. آیا این ملموس نمیکرد وقتی که آقای کیمیایی رفتن برای اینکه ایشون رو بیارن در نقش فرمان بازی کنه؟
آقای شباویز تهیه کننده فیلم قیصر بودن، آقای ملک‌مطیع رو صدا کردن، آمدن استودیو آریانا فیلم و اونجا این قرار گذاشته شد و موافقت آقای ملک‌مطیع گرفته شد و در واقع موج نو نگیم، من خیال میکنم سینمای سالم با قیصر و گاو شروع میشه در سینمای ایران. سینمای سالم بود و در واقع رقیب شد موفق حتی به لحاظ اقبال عمومی در برابر فیلم هایی که بیبوه بی خاصیت بگیم بود، ولی ایشون مثل نوازنده برای یک ارکستر قطعه ای که اون نوازنده میزنه اون قطعه چه ارزش هایی داره، خب نوازنده هم لذت میده، توانایی میده، اجرا میکنه. بازیگرم همینه، در سینما یک فیلم موفق تو کارنامه آقای ملک‌مطیع مثل قیصر بعد توقی میاد، بعد سریال هایی بعد و بازیاش خب معلومه وقتی که با آقای حاتمی آقای کیمیایی بازی میکنه کار میکنه رهبری که میشه تفاوت داره با رهبری با مثلا بگم حالا اسم نبرم اون مقابل این فیلمسازا، فیلمسازی که کمتر توجه داره به مسائل فرهنگی، خب معلومه که تفاوت میکنه نتیجه کار.
اتفاقا خیلی جالبه چون شما هم در قیصر حضور داشتید هم در توقی کار آقای حاتمی. ناصر ملک‌مطیع توی این دو کار چه تفاوتی داره با هم دیگه؟ چقدر این دوتا نقش شبیه همن، چقدر از هم دیگه فاصله دارن و منفکن؟
نه شبیه هم نیستن، فقط لباس اینا از یک قشت و طبقه معین هم شبیه هم. نه اینجا فرش فروشه آقای ملک‌مطیع اون نقش داره و در قیصر قصابه، ولی به هر حال از یک قشت نزدیک به هم هستن، فرهنگ نزدیک به هم. منتها این بار نوازنده بازی آقای حاتمیه در توقی، در قیصر آقای کیمیایی و در سریال فرض کنیم سلطان صاحب‌قران باز آقای حاتمی.
جنس بازی ها چی؟ تا چه اندازه ناصر ملک‌مطیع این دوتا کاراکتر رو مجزا کرده؟ یعنی اون مشترکشون رو متفاوت اجرا کرده؟
به نظر من زیاد چشمگیر نیست تفاوت، برای اینکه نزدیک به هم هست این دوتا کاراکتر، دور نیستن از هم، فرهنگشون دور نیست.
شیوه بازیگیریش، شما به ارکستر رو به رهبری و اینا اشاره کردید، تو این دوتا کار به چه صورتی بود؟ یعنی شما چه جوری دیدین؟ نمیدونم کار آقای حاتمی رو هم از نزدیک دنبال کردید یا نه؟
بله گفتم سلیقه اونجا سلیقه آقای حاتمیه که برآورده میشه نیتهاش و خواسته هاش، در این یکی آقای کیمیایی، خب اینا با هم فرق دارن، ولی اون کاراکتر یکی یه نفر داره بازی میکنه و تواناییش هم هر دو در هر دو کار توانا هستن. و اینکه گفتم موسیقی رو مثال زدم برای اینکه نوازنده چی میزنه کار آهنگسازه، مثل چی میگه چه بازی میکنه در این فیلم یا اون فیلم کار نویسنده کارگردانه و یکیش حاتمیست یکی آقای کیمیایی.
اگر که میشه شما یه همین اشاره بکنید به همین جایگاه ناصر ملک‌مطیع و اینکه چه چیزی رو سینمای ایران از دست داد.
من هم مثل همه همیهنانمون که با ناصر ملک‌مطیع وداع کردند در این اندوه شریک هستم و فقط میخوام بگم که گریه زاری و شیونی که شیوه سنتی در جامعه مثل ایران هست میشه کنار گذاشت پس از این روزهای تلخ. وقتی گذشت اولین روز تولد ناصر ملک‌مطیع رو مثل تمام دیگر بزرگانی که ارجمند و ارزشمند بودن در فرهنگ و هنر ایران، روز تولدشون رو دور هم بشینیم، فیلمشون رو ببینیم، قصهشون رو بخونیم و هر کاری کردن باهاشون باشیم تا از یاد نبریمشون، یادشون باشیم، چون سال مرگ رو گرفتن هر سال کشتن هست و بیهوده. من خیال میکنم ارج‌گذاری به بزرگانی که ارزشمند بودن با یادشون کامل میشه، یعنی تولدشون رو میشه جشن گرفت و سنت کهنه رو شکست.
اسفندیار منفردزاده سازنده فیلم قیصر بود که با این گفتگو به پایان این بخش خبری رسیدیم.